رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله خبری شام دوشنبه 8 آگوست است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این مجله صبح و ظهر سه شنبه 9 آگوست تکراراً پخش می شود. شروع می کنیم از نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. در یک حمله مرتلبانه در کویته دست کم 63 نفر جان باختند. در کابل یک امریکایی و یک استرالیایی را بودند. در یک درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان یک شهروند افغان کشته شد و بانک مرکزی روسیه میگوید اقتصاد این کشور اندک رو به رشد آورده است. مشروع خبرها، شماری کشته شده ها در حمله مرتلبانه در نزد دروازه بیمارستان شهر کویته در شمال و غرب پاکستان به دست کم 63 نفر رسید. مقامات میگویند در نتیجه ترکش روز 8 آگوست که چند لحظه بعدی به این بیمارستان آوردن جسد وکیل دفاع بلال کسی رخ داد، بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. سرباز بوکتی وزیر داخلی ولایت این حمله را همچون عمل تروریستی محکوم کرد. کسی هنوز مسئولیت حمله کویته را به دوش نگرفته است. این هم معلوم نیست که در پشت قتل بلال کسی که صبح 8 آگوست در راه به سوی دادگاه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت کی استاده است. پلیس گفت اکثر کشته شده ها وکیلان دفاع بودند که در پی انتقال جسد کسی در نزد بیمارستان جمع شدند. در شهر کابل پایتخت افغانستان یک امریکایی و یک شهروند استرالیایی را بودند. مقامات گفتند که شب 7 آگوست افراد مسلح لباس نظامی در تن این دو نفر را از ماشینشان در شهرهای واقع در نزدیکی دانشگاه آمریکایی افغانستان را بودند. این آدمربایی همگی دو هفته بعد از ربوده شدن یک کارمند هندی یک سازمان خیریه در نزد منزلش در کابل رخ داد. کری جین ویلسون زنی از استرالیا ماه اپریل در جلال آباد ربوده شد. کجا بودنی او تا حال معلوم نیست. چند روز پیش جنگجویان طالبان به گروهی سیاحان خارجی در ولایت غربی هرات حمله آورده چند سیاح را زخمی کردند. در یک زده‌خورد مسلحانه در مرز تاجیکستان با افغانستان یک قاچاقبر افغان کشته شده است. محمد اولوخواجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان با آزادی گفت گروه قاچاقبران نیم مواد مخدر شب 5 آگوست هنگام عبور غیرقانونی مرز در منطقه مرزی 5 با سرحدبانان تاجیک وارد زده خورد شدند. او افزود قاچاقبران با استفاده از تاریکی شب فرار کردند، ولی هنگام تفتیش جای حادثه جسد یک شهروند 22 ساله افغانستان همچنین 20 کیلو حشیش و 2 کیلو بنگدانه یافت شد. با گفته اولوخواجایف این لکه 16 درگیری مسلحانه در مرز با افغانستان از آغاز سال جاری است. مرز تاجیکستان با افغانستان که حدود 1400 کیلومتر است یکی از مسیرهای قاچاق افیون و هروئین و حشیش افغانی با بازارهای سیاهی آسیای مرکزی و روسیه به شمار می رود. بانک مرکزی روسیه میگوید اقتصاد این کشور که با تحریمات غرب و نرخ پست نفت روبروس در سه ماهه دوم سال روان حدود 0.3% رشد کرده است. بنا به پیش بینی بانک مرکزی رشد اقتصاد روسیه در سه ماهه سوم سال 0.4 و در سه ماهه چهارم 0.5% را تشکیل خواهد داد. این نظر با 3.7% پسرفت اقتصاد روسیه نخستین سال پسرفت اقتصاد این کشور در 16 سال رهبری ولادیمیر پوتین بهتر است، اما کارشناسان هشدار میدهند که حتی این رشد اندک نیز خیلی خوشبینانه است. بنا به پیشبینی صندوق بین المللی پول اقتصاد روسیه امسال باز 1.2% کاهش می‌یابد. تحریمات بعد تصرف قریم اوکراین جاری کرده غرب به اقتصاد روسیه اثر سخت کردند، ولی این کشور از افت نرخ نفت آسیبی باز هم سخت تر دید. ادامه خبرها، دادگاه جنایت های شهر باکو پایتخت آذربایجان حکم ژورنالیست رادیوی آزادی خدیجه اسماعیلوا را کم کرد. دادگاه روز 8 آگوست قرار کرد که حکم 3.5 سال زندان شرطی اسماعیلوا تا 2 سال و 3 ماه پایین آورده شود. دلیل این قرار گفته نشده است. اسماعیلوا ماه دکبر سال 2014 بازداشت و در سپتامبر سال 2015 با جرم های چون سرپیچی از پرداخت انداز و استفاده از مقام و سایکوری غیرقانونی به 7.5 سال زندان محکوم شد. حکم او در ماه می سال جاری از سوی دادگاه عالی آذربایجان در پی حذف اتهام سوء استفاده از و استفاده غیر مقصدناک مالکیت تا 3.5 سال زندان شرطی کم گردیده خدیجه اسماعیلوا را آزاد کردند. پرونده اسماعیلوا انتقام برای گزارش‌های تحقیقاتی جایزه دارش درباره در فساد دست داشتن خانواده رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف شمرده می‌شود. و مجلیندا کلمندی با پیروزی در سبقت گشتی دوزیدو بین زنان در وزن تا 52 کیلو در المپیاد ریو دی ژانیرو نخستین نشان طلای المپی را برای کوسوو آورد. در شمشیربازی تیمور سفین از روسیه صاحب عنوان قهرمان المپی شد و شناور آمریکایی مایکل فلس با پیروزی در سبقت شناوری مردان اینک مدال طلای 19 المپیاش را صاحب شد. جمع مدال های المپی فلس به 23 رسید.
شنوندگان عزیز،
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیزی، نشر دومی مجله خبری دوشنبه 8 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه است و وزوری سه شنبه 9 آگوست تکراراً پخش می شود. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های این نشر مجله. حکم 18 ساکنی راغون از جمله برای ریش ماندن در صنف ششم. علاج تنها تعقیب و زندان نیست. همایش افراطی شوی جوانان خطر به امنیت آسیای مرکزی. ماجرای 50 هزار دلار ریشوه و بازداشت رئیس دادگاه باباجان غفورو. منصب بلند دوست دختر پرزیدنت دمشق حسنوف مدیر کلی قصد ترانس اویل شد و آمادگی ها به حرکت نخستین قطار رای آهن در مسیر کلاب قربان تپه دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه شهر دوشنبه 18 ساکن شهر راغون را با مهلت 3.5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. نزدیکان محکوم شده ها گفتند که برخی آنها بر اساس ماده 307 کدکس جنایی در دعوت عمومی برای براه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستانی گناهگار شناخته شد. این 18 ساکنی اکثرا جوانی روستای قلعه نو از ابتدای ماه مارس در بازداشت قرار داشتند. جزئیات بیشتر را خبرنگار آزادی مؤمن احمدی گزارش کرده است.
دادگاه شهر دوشنبه 18 ساکن شهر روغون را که ماه مارس سال جاری با گمان عضویت در گروه ممنوع سلفیه بازداشت شده بودند از 3.5 تا 10 سال زندان کرد. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها روزی 8 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که دادگاه اکثر بازداشت شده را بر اساس ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی و یا دینی به زندان فرستاده است. عبدالله رجبوف برادر رجب مراد رجبوف یکی از محکوم شده ها گفت برادری او به 5 سال زندان محکوم شده است. در حالی که به ادعای عبدالله رجبوف دادگاه نتوانست جرم برادر و دیگر همراهانش را به طور باید و شاید اثبات کند. او گفت
هر کم شرط خیلی دارم 3.5 سال 5.5 8 دادار من 5 سال دادم از نمه 3.5 سال دادم یا تنگش 5.5 سال آخو شکایت همتون بفایده زکزر نداشتم او یکم زکزر نداشتم بودم اخم شو کرد یکم زکزر نفخد یکم پایگی گفتم پرانی گفت نوکی گفت اینم خیلی.
با این حال مقامات دادگاه شهر دوشنبه تاکنون رسما حکم خود را در برابر 18 ساکن راغون شهر ندادند. چیزی که تا حالا دسترس است اطلاعی است که توسط نزدیکان محکوم شده ها بر رسانه ها رسیده است. با اطلاع نزدیکان محکوم شده ها شهرت فتحدینوف برای 10 سال، فیضالدین سعیدوف و علیشر شمسیدینوف 3.5 سالی از آزادی محروم شده، باقی مانده ها از 5 تا 5.5 سال روانه زندان شدند. بازداشت ساکنان دهه قلعه نو شهر راغون اولی ماه مارس سال جاری صورت گرفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 10 مارس با نشر یک اطلاعیه قضیه بازداشت برخی از ساکنان شهر راغون از سوی پلیس را شهر داده و گفته بود که برخی از ساکنان راغون برای شامل شوی به گروه‌های افراطی اکستریمیستی بازداشت شدند و ایده دیگر را برای پرسش همچون شاهد به ساختارهای مقامات کارهای داخلی دعوت کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید دارند که چاره‌های اندیشیده شده از طرف مقامات پلیس و دیگر ساختارهای حفظ حقوق بهری امنیت شهروندان تنجی و آسودگی مردم تاجیکستان روانه شده است. مقامات تاجیکستان در سالهای اخیر از گرایش شهروندان به گروه‌های مذهبی افراطی و اکستریمیستی نگران بوده، دستورهایی را در راه جلوگیری از این روند صادر کردند. رویه سلفیه نیز از سال 2009 همچون رویه افراطی شناخته می‌شود و پیروی از آن جوابگری جنایی را در نظر دارد.
حکم 18 ساکن جوان روستای قلعه نوی راغون با اتهام افراطگرایی. ضمناً همین موضوع افراطی شوی جوانان روز 8 آگوست در دوشنبه در یک انجمن منطقوی مورد بحث قرار داشت. همایش افراطی شوی جوانان خطر به امنیت آسیای مرکزی با ابتکار نانسمیت و صندوق کنراد ادیناوری آلمان تشکیل شده، اشتراک کنندگانش از تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان با ضرورت تغییر شواهد مبارزه با افراطی شوی قشر جوان تاکید کردند. به گفته برخی آنها تنها با تعقیب و زندان نمیتوان پیش راه افراطی شوی را گیر گرفت. از جریان این همایش خبرنگاری آزادی در دوشنبه سربیناز روح الله گزارش می‌دهد.
ایده از کارشناسان آسیای مرکزی در همایش در دوشنبه افرادگرایی جوانان را تهدید اصلی به امنیت منطقه دانسته، موفق نشدن کشورها در راه جلوگیری از افراطی‌شوی جوانان را به حرفه‌ای نبودن مقامات انتظامی در این مبارزه عنوان کردند. این همایش روز دوشنبه 8 آوگوست از جانب بنیاد آلمانی به نام کنراد ادناور و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان برگزار شد. اخبوتا جولدوسبکوا، استاد دانشگاه افرآسیایی در شهر استانه قزاقستان، در این همایش عامل‌های اصلی ویش جوانان در کشورهای منطقه با گروه‌های افراطگرا را یکسان دانست و میگوید از آغاز مقامات حفظ حقوق تهدیدهای افراطی‌شوی جوانان را جدی نگرفتند و این باعث به فعال‌تر شدن افراطیان گردید. این استاد دانشگاه افرآسیای استانه یک مسئله دیگر استفاده گروه‌های افراطی از فناوری‌های نوین و اینترنت در پخش و تبلیغ عقیده‌هایشان را ذکر کرد، در حالی که ساختارهای حفظ حقوق عادت کرده به متدهای قدیمی کار میباید راه‌های مؤثری مقابله با این تهدیدها را به کار برند. تنها در 5 سال اخیر در قزاقستان 200 نفر برای صادر کردن جنایت های تروریستی محکوم به زندان شدند. همچنین 180 تن دیگر برای همدستی با گروه های افراطی بازداشت شدند که اکثرا از 20 تا 29 ساله اند. تحلیل ها نشان داده است که آنها می خواستند حمله های تروریستی را در داخل کشور انجام دهند. اما فریدون هادی زاده، تحلیلگر مسائل مذهبی در تاجیکستان، میگوید با آنکه مقامات انتظامی همیشه از اقدام خود برای پیشگیری از افراطی‌شوی جوانان حرف میزنند، اما هنوز هم این روند کاهش نیافته است. با گفته او، اگر یکی از عامل‌ها فعالیت غیر حرفه‌ای مقامات باشد، از سوی دیگر حالا در کشور استراتژی مشخص برای جلوگیری از افراطی‌شوی جوانان وجود ندارد. برخی کارشناسان به این مشکل از دیدگاهی دیگر می‌نگرند و میگویند بعضی از جوانان نه تنها از ناآگاهی و بی‌خبری از دین، بلکه به نشان اعتراض از وضع ناگوار اجتماعی و سیاسی، دیده و دانسته خود را به گروه‌های تندروی مذهبی که برنامه تغییر نظام و اصلاح وضع را شعار خود قرار دادند شامل می‌گردند. عبدالملک قادیرف، تحلیلگر تاجیک، نیز بر این باور است که مقامات در تاجیکستان از شیوه نادرست مبارزه با افراطگرایی کار میگیرند. برای مثال، به گفته قادیرف، سال گذشته کارمندان انتظامی در ولایت ختلان جنوب تاجیکستان معرکه تراشیدن ریش مردان و برچیدن سطر زنان را بر راه ماندند که این هیچگاه پیشگیری از افراطی شدن نیست. وی گفت که ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در سال 2015 12000 مرد را برای ریششان و همچنین 1800 زن را برای پوشش حجاب بازداشت کردند. هولگر گرین، سفیر آلمان در تاجیکستان، در این همایش گفت در آلمان حالا 3 میلیون مسلمان زندگی دارند. تعداد سلفی ها باشد به 10000 برابر است، اما در این کشور برای اکستریمیز جوابگری و جزا پیش بینی نشده است. او اظهار داشت که در آلمان تنها برای عمل های تروریستی و تروریسم جزا تطبیق می شود. این بحث و نگرانی ها در حالی است که 2 ماه قبل مقامات تاجیکستان خبر دادند که به زودی استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و افراطگرایی را برای سال های 2016-2020 قبول می کنند. کارهای فهماندهی در رابطه با تروریسم و افراطگرایی میان جوانان و نابالغان، جلوگیری از استفاده اینترنت با هدف افراطگرایی، پیشگیری از پهنشوی عقیده های اکستریمیستی در مؤسسه های اصلاحی و راه ندادن به اندیشه های تروریسم و افراطگرایانه میان زنان از 4 نقاط اساسی این استراتژی خواهد بود. در همایش روز دوشنبه که قرار بود نقش وزارت امور داخله در جلوگیری از عقیده های افراطگرا در میان جوانان شنیده میشد، نفری هم به نمایندگی از این نهاد حضور نداشت. هرچند در فهرست گزارشگران برنامه همایش اسم منصور بخاری زاده، مسئول روابط بین المللی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، نوشته شده بود. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله خبری، ادامه گزارش از تاجیکستان، رئیس دادگاه ناحیه بابوجان غفوروف ولایت سوق از سوی مقامات آژانس مبارزه با فساد بازداشت شده است. به گفته منابع، خورشید سنگین زاده هنگام گرفتن 2000 دلار پوره و دادن رشوه و مبلغ 50000 دلار بازداشت شده، حکم حبس پیشکیش علکه صادر شده است. رئیس دادگاه غفوروف تا امروز یکی از بلندپایه‌ترین مقام ها در نظام دادگاهی تاجیکستان است که با گمان فساد دستگیر می شود. تفصیلات این قضیه پرسر و صدا در گزارش معصومی محمد رجب، خبرنگاری آزادی در خوجند.
خورشید سنگینزاده رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد از سوی مقامات آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجکستان بازداشت شده است. یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه گفت که خورشید سنگینزاده هنگام گرفتن $2,000 و دادن رشوت به مقدار $50,000 آمریکایی بازداشت شده، دادگاه عالی برای حبس پیشکی وی اجازه داده است. به گفته این منبع، بازداشت رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراف همراه رانندهش بهادر اخیراً صورت گرفته است. مصاحبی ما افزود:
همون مبلغی دو از اون رسم گفتگی برای سبکی انداختن به شخص جنایتکار سوا بواسطه بر اعلان ها گشته، وقتی که دو رای شده گیده بعد برامده یکی چکنه شده بیدمی تینجمش کنه گفتن و دادنی پوره کده که ساد 50,000 با پیشنه دولن.
همین طور به گفته این منبع، رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراف هنگام دادن $50,000 پاره به معاون سردار آژانسی نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد شب 3 به 4 آوگوست از جانب کارمندان این نهاد دستگیر شده است. وی میگوید در حال حاضر علیه سنگین زاده بر اساس 2 بند کدکس جنایی دادن و گرفتن پاره پرونده جنایی باز شده، در زمان تفتیش و حبسی پیشکی گرفته شده است. خورشید سنگینزاده ماهی می سال گذشته 2015 از وظیفه رئیس دادگاه ناحیه شهرستان آزاد و رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد تعیین شده بود. بنابر معلومات ارائه کرده آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، در نیم ساله اول سال روان کارمندان این نهاد 225 منصبداران را در ارتباط به صادر شدن جنایت های کروپسیونی و اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته دستگیر کرده است. همین منبع میگوید این افراد نزدیک 40 میلیون سامانی ضرر وارد نمودند که تا کنون 36 میلیون یا بیش از 93% آن رویانیده شده است. میان این افراد بازداشت گردیده برای صادر جنایت های دارای خصوصیت کروپسیونی از سوی مقامات آژانسی ضد فساد، از همه بیشتر 17 کارمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، 16 کارمند مقامات بانکی، 9 کارمند بخش کشاورزی و 7 نفری کارمندان مقامات حفظ حقوق، معارف و تندرستی می باشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
برنامه را با یک موضوع مربوط به قزاقستان ادامه می دهیم. شورای مدیران شرکت قزترانس اویل صلاحیت های مدیری کل این شرکت نورتاس شمانوف را قطع و به جای او دیمش دوستانوف 35 ساله را تعیین کرد. دیمش دوستانوف سال 1981 در آلماتو تولد شده، 3 معلومات عالی دارد و از جمله دانشگاه جورج تاون آمریکا را ختم کرده است. برخی رسانه های قزاقستان دیمش دوستانوف را شوهر الیا نظربایو و دختر سیوم و خوردی رئیس جمهور رئیس جمهور نورسلطان نظربایف نام میبرند، اما تا امروز در باره مقام رسمی مناسبت های دوستانوف با دختر پرزیدنت معلومات رسمی نشر نشده است. دانیور اشمبایف مؤلف کتابی کتویس کتاب قزاقستان که ترجمه حال و روح کریر سیاسی الیت قزاقستان را تحقیق میکند، روز 8 آگوست در یک مصاحبه با بخش تاجیکی رادیو آزادی در باره دمیش دوستانوف چنین گفت:
با وجود سن جوانش، دیمش دوستانوف تقریبا 12 سال باز در رشته نفت و گاز کار میکند. از جمله آن نمایندگان الیته نوست که در خارج تحصیل کردند، از جمله دوستانوف ختم کرده دانشگاه جورج تاون آمریکا است. تقریبا 2 سالی اخیر در مقام های رهبری کار میکند. کرسی مدیر کل قزترانس اویل، شرکتی که در حمل و نقل نفت مقام مونوپولیست را دارد، بلندترین مقام است که دیمش دوستانوف به دست می آورد. برخی منابع چنین پرواز بلند دوستانوف را در ازدواجش با دختر خوردی پرزیدنت الیا نظربایو می بینند، ولی در این باره البته معلوماتی رسمی نیست.
یعنی دیمش دوستانوف را می توان نماینده آن نسل نو جوان الیته های قزاق نامید که به سوی قله های قدرت راه می جویند؟
البته این منصب بسیار مهم است، ولی هنوز منصب کلیدی و کدام قلعه قدرت نیست، چون که قز ترانس اویل به هیئت شرکت ملی قزمونای گاز می دراید و قزمونای گاز به نوبت خود تابع صندوق سمروک خزینه است و آن از طرف خود به حکومت اطاعت می کند. ولی به صورت عموم حرکت نسل نو الیت های سیاسی قزاق به سوی قلعه قدرت شروع شده است. در سالهای اخیر ما زیاد می بینیم که کادرهای جوانی که طبق برنامه پرزیدنتی بالاشق در خارج دانشگاه خواندند و بین همگی از 30 تا 40 سال دارند به منصب های مهم تعیین می شوند. از بین پرورده های برنامه بالاشق می توان بویرجان بایبک را نام برد که سال گذشته در 41 سالگی حاکم شهری الماتا، بزرگترین شهری قزاقستان تعیین شد. قواندیق بشیمبویف تازه در ماه می امسال وزیر اقتصاد ملی قزاقستان تعیین شد. بشیمبویف 36 سال است و طبق برنامه بالاشق دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را ختم کرده است. این روند ادامه دارد. البته در این روند هم خیش و تباربازی زیاد دیده می شود، ولی به صورت عموم ما می بینیم که نسل جوان و در خارج تحصیل کرده و تدریج روی کار می آید.
30-40-летние ребята.
چون از نقش رابطه های خیش و تباری و مناسبت های خانوادگی در سیاست کادری گفتید، آیا در باره مناسبت های دمیش دوستانف با علی نظربایی و چی معلوماتی در دست شما هست؟
خبرهای خیری رسمی میچرخند که داسانوف شوهری دختر خورده پرزیدنت است، ولی تا حال من در یگان جا ندیدم که این را رسما تصدیق یا رد کرده باشند. اینجا البته این پهلوی مسئله هم هست که علیه نظربایی و چند دفعه ازدواج کرده است و با جز از ازدواج یکمی او با حیدر آقایف پسر رئیس جمهوری وقتی قرغیزستان است، کاراقایف که خیلی به صورت گسترده در مطبوعات منعکس شد، درباره ازدواج‌های بعدی او یگان دفعه معلومات رسمی درج نشده است. همه درباره ازدواج دختر خردی پرزیدنت با دیمش داسانوف غیر رسمی صحبت میکنند. نشر قزاقی مجله فوربس نیز خبر داد که علیا نظربایی روز 31 می پسر تولد کرده است، ولی معلومات رسمی تصدیق رسمی خبر وجود ندارد.
تشکر. دنیار اشیمبویف بود، مؤلف کتاب کتای از کتاب قزاقستانی که ترجمه حال و راه کریر سیاسی الیته‌های قزاقستان را تحقیق میکند. دنیار اشیمبویف امروز با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در باره چگونه به مقام بلند در شرکت قز ترانس اویل رسیدنی دمیش دوستانف از افراد نزدیک به علیا نظربایی و دختری سیوم و خورده رئیس جمهور نورسلطان نظربایف صحبت کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
در اینجا برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. از ناحیه قبادیان ولایت ختلان درباره هلاکت یک نفر از تب خونین گزارش رسید. 6 تن دیگر تحت تبابت قرار داشتند. تفصیلات را از خبرنگاری آزادی در وادی وحش آرزوی کریم میشنویم.
در پی مبتلا شدن به بیماری تبی خونین، لخرتکا یک ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختلان فوت کرد و 6 تن دیگر در بیمارستان بستری شدند. مسئولان بیمارستان مرکزی ناحیه قبادیان روز 8 آگوست به تصدیق این خبر به آزادی گفتند فردی که در اثر بیماری تبی خونین لخرتکا فوت کرد جعفر فرمانوی 25 ساله بوده است. با گفته آنها 6 تن دیگر که همکنون در بیمارستان قرار دارند تحت مراقبت پزشکان هستند. این در حالی است که تخمیناً یک ماه پیش با اثر این بیماری فاطمه قاسیموا و سفرخان شریپوف دو ساکن دیگر ناحیه باختری ولایت ختلان است در بیمارستان جان داده بودند. مقامات باختر 14 ایول در صحبت با آزادی گفته بودند که فاطمه قاسیموا 48 سال داشته، سفرخان شریپوف همگی 17 ساله بود و در صف دهم میخواند. سعدالله ملزاده سردار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ختلان در صحبت با آزادی گفت بیماری خطربار تب خونین روز 5 ایول در ناحیه باختر ثبت شده، تا کنون تمام تلاش ها را کردند که مقیاس این بیماری وسیع‌تر نشود. و افزود
خر این وضعیت مسئول می شود، مسئول تبیخ بنابر سبب که ما همان مردمی ولایت
چرا به حیوان را سر کار دارن در فصل گرما این بیماری ها مثلا و خیلی گفته میشن سال گذشته 14 حادثه بود.
پزشکان بیماری تب خونی را از قبیل بیماری های خطرناکی سیرویتی عنوان میکنند. آنها میگویند به هنگام گرفتار شدن انسان به این بیماری اگر نفر سیرویت یافته در مدت 3-5 روز زیر نظارت گرفته نشود به مرگ روبرو میشود. صدلام علیزاده گفت سرچشمه سیرویتی تب خونی چاروای بیمار است. سال گذشته با همین دیاگنوز 14 نفر با دکتر مراجعه کردند. با افسود کار به ساکنان محلی در زمینه جلوگیری از پهنشوی این سیرویت ادامه دارد. جورابای سعیدوف سردار ریاست خدمات نظارت دولتی طبی ولایت ختنان میگوید که در برابر مسئولیت ساحه طب خود ساکنان هم باید از احتیاط کار بگیرند. مسئولین میگویند که حادثه های گرفتاری به تب خونی در ولایت ختنان دو سال اخیر ثبت میشود و از در ناحیه های دنغره و شهر کلاب نیز نگران کننده میباشد. تب خونی یک بیماری سیرویتی است که معمولا از کنه گاو به انسان سیرویت میکند و معمولا در خانواده های صاحبی مال و گاو پیدا می شود. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قربان تپه.
هلاکت یک نفر از تب خونی در قبادیان. اما در پایان برنامه یک خبر خوبتر از جنوب تاجیکستان انتظار می رود. در دهه 3 ماه آگوست مسیری راه آهن کلاب قرغان تپه دوشنبه رسما باز شود. حکومت تاجیکستان بعد از آنکه ازبکستان 5 سال پیش راه آهن ترمیز اموزنگ را برچید و ولایت ختلان را از یگانه راه آهنش محروم کرد، بنیادی راه آهن وحدت یوان قرغان تپه را روی دست گرفت تا حداقل از طریق دوشنبه روی قطارها به ولایت ختلان را تامین کند. در این باره گزارش داریم از خبرنگار آزادی در منطقه کلاب محمود جان رحمت زاده.
اولین مسافرانی که روز 24 آگوست توسط راه آهن نوی کلاب قرغان‌تپه دوشنبه سیاحت میکنند 200 دانشجو از شهر کلاب خواهند بود. فیروز حق‌نظر و یک مسئول شرکت راه آهن در شهر کلاب روز دوشنبه 8 آگوست به رادیو آزادی گفت که راه نوی آهن پوره آماده شده است و هفته پیش از شروع رسمی درس ها در دانشگاه ها اولین قطاره از شهر کلاب به سمت پایتخت حرکت میکند. وی تاکید کرد که مسافران نخستین رایگان به پایتخت برده میشوند. با گفته او از روز 6 آگوست این قطاره در قطعه راه کلاب قرغان‌تپه به طور سنجشی رفت و آمد میکند و در این سفرهای تستی آب میکشاند. فیروز حق‌نظر او گفت
روز 23 24 که رنگ صدا شد، رنگ پیشتره یک نفستگی امو بود کلاب مسکو میرفت یک رو امو سفتر چور واگونش میا یعنی کلاب میره هر هفته و یک بار انا اولی واگونه برکشونی هم که تک مقصد جایی که بخواد بار بیاره به انگره باوردن میگیرن که اکو اوز بابسته با امو خودمایی که میخوان بار بیارن با او بابسته نیک نیک کویلی پد مصفی کتونی ای بعدی بیشتورم هر رفته یک بار یعنی کلوب بار افتن میگیرن.
مقامات تاجیکستان باور دارن بنیاد این راه آهن ولایت ختنان را از انزیوای ارتباطی و اقتصادی رها خواهد کرد. عثمان کلندر و مومی رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان اخیرا در نشست مطبوعاتی این نهاد گفت که این راه نو است و حالا برای ساختمانی آن بیش از 61 میلیون سومانی مصرف شده است. جناب کلندر افزود که همچنین برای بنیاد 5 پل و 3 تونل در این قسمت راه آهن از جانب اکسیم بانک چین هم 71 میلیون سومانی مبلغ قرضی اختصاص یافته است. با پیشنهاد حکومت کشور واردات تجهیزات و مصالح ساختمانی برای بنیاد این را از پرداخت گمرکی و مالیات آزاد شده بود. برای ساختمان قطعه راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کلاب 13 شرکت گوناگون مشغول بوده. پیمانکاری کل ساختمان شرکت راهسازی کارخانه واحدی دولتی راه آهن تاجیکستان است. مسئولین میگویند خطره مسیر دوشنبه قرغان‌تپه کلاب هفته یک مرتبه حرکت میکند. همچنین هفته یک بار حرکت قطاره از شهر کلاب به سمت مسکو صورت میگیرد. در ضمن بعد از آنکه ازبکستان در سال 2011 قسمت از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرد، ناحیه های قسمت جنوب تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل و مال و کالا مواجه شدند. نرخ و نوای محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه مسئولین ولایت ختنان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد شده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن روابط قطاره ها طریق اموزنگ ختلان 4 سال پیش در سال 2012 جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب به مرکز به ساختمان راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کلاب اقدام کرد. مسئولین شرکت راه آهن میگویند باز شدن این راه انتقال دادن مال و کالا میانی پایتخت و قسمت جنوبی کشور را فراهم میسازد. واردات محصولات کشاورزی از ولایت ختلان میتواند میزان بالاروی نرخ را در بازارهای پایتخت تنظیم کند. اینجوری صادرات محصولات کشاورزی جنوبی تاجیکستان به خارج کشور بیشتر خواهد شد. محمود جان احمدزاده، رادیو زودی کلاب.
آمادگی ها با حرکت نخستین قطار روی آهن در مسیر کلاب قربان‌تپه دوشنبه. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شامی دوشنبه 8 آگوست. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 9 آگوست تکراراً پخش می‌شود. شما را در این برنامه استودیوی رادیو آزادی در پلاگ من میرزا سلیم پور همراهی می‌کردم. با ما در امواج رادیویی آزادی بمانید.